بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی العربین روحی و ارواح العالمین له الفدا. انا عبی عبدالله علیه الصلاة و السلام. لا یستغنی اهل کل بلد عن ثلاثه یفضع الیها فی امر دنیاهم و آخرتهم و ان عدمو کانو همجا. فقیه عالم ورع، طبیب بصیر فقه، امیر خیر مطاع. لازم دانستم در شروع بحث اصولمان محفلمون رو متبرک کنم به کلام نورانی امام صادق علیه السلام که فرمودند هر امت و ملت و جامعه لازم است سه رکن رو در بین خود داشته باشد و اگر فاقد این سه رکن شوند امت و جامعه همج و بیهودند. رکن اول فقیه عالم ورع. هر جامعه و امت و ملتی باید یکی از شخصیت‌های مهم اون فقیه عالم ورع باشد. فقیه باشد یعنی آگاه به مسائل اسلام و عالم باشد، عالم به سیاست، عالم به اجتماع، به اخلاق اسلامی و ورع با تقوا باشد. این شخصیت باید هم فقیه باشد، صاحب نظر در مسائل شریعت و هم آگاهی های سیاسی اجتماعی اخلاقی رو دارا باشد و هم با تقوا باشد. امید است در ظل توجهات حضرت بقیت الله المنتظر بتوانیم در این حوزه امام صادق علیه السلام آنات خود رو، وقت خود رو، فرصتی را که حق تعالی در اختیار ما گذاشته است در کسب فقه آل محمد صلوات الله و سلامه علیه و علوم شایسته و بایسته و تهذیب نفس و تقوا به نحو احسن بهره ببرید. بحث ما در این سال تحصیلی بحث علم اصول است و متن درس ما کفایت الاصول مرحوم آخوند خراسانی است. مرحوم آخوند خراسانی در این دو جلد کفایت الاصول خود یک مقدمه و 8 مقصد و یک خاتمه را مرتب نموده و مورد بحث و بررسی قرار داده اند. در مقدمه درباره علم اصول و مباحث عمومی مطروحه در علم اصول مطالبی رو مطرح فرمودند و در مقاصد 8 مقصد که 5 مقصد رو در جلد اول کفایه و 3 مقصد رو در جلد دوم کفایه مورد بحث قرار داده. طنز مقصدی که در جلد اول کفایه مورد بحث قرار داده اند، مقصد اول اوامر است، مقصد دوم نواهی است، مقصد سوم مفاهیم است و مقصد چهارم در مورد عام و خاص و در مقصد پنجم در مطلق و مقید مطالبی رو بیان فرمودند. در جلد دوم کفایه در سه مقصد، مقصد اول که در واقع ششمین مقصد کتاب کفایه است، در امارات بحث کردند. در مقصد هفتم در اصول عملیه و مقصد هشتم رو اختصاص به بحث تعادل و تراجیح دادن. خاتمه این رو هم در کفایت الاصول در این جلد دوم قرار دادن که در این خاتمه مباحث مربوط به بحث اجتهاد و تقلید را مورد عنایت و بحث قرار دادن. نکته ای که در مقدمه آغاز کرده اند این هست که با توجه به این که موضوع علوم رو مشهور این است که موضوع و مسائل و مبادی است، ایشان در ابتدای این مقدمه درباره موضوع علم و موضوع علم اصول مطالبی رو بیان کردن. در عبارتی که بیان داشتن فرمودن موضوع و کل علمن، فرمودن ان موضوع کل علمن و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه ای بلا واسطت فیل عروض هو نفس و موضوعات مسائله. فرمودن که موضوع علم اصول همون موضوع مسائلش هست، مصداقاً و در خارج اگه به دنبال موضوع علم اصول هستید ببینید موضوعات مسائلش چیست، همون موضوعات مسائل تشکیل دهنده موضوع علم اصول است. اما در بیان معنا و مفهوم موضوع اینطور فرمودند که موضوع آن است که بحث شود در آن از عوارض ذاتیش، یعنی اون چه که در مورد عوارض ذاتیه اون بحث می شود اون موضوعه. آیا عوارض ذاتی چیست؟ در مقابل عوارض ذاتی که عرض غریب هست، آیا عرض غریب چیست؟ اختلافی بین مرحوم آخون و مشهوره در بیان عرض غریب و عرض ذاتی. مرحوم آخون می فرمان عرض ذاتی آن عرضی است که بدون واسطه حمل می شود بر موضوع خود. شما میگید زیدون انسانون، زیدون حیوان و ناطق، این حیوان و ناطق حملش بر این زید بلا واسطه است. زیدون انسانون، حمل انسان بر این زید بلا واسطه است. این زید میشه موضوع و اون انسان و حیوان و ناطق میشه محمول. اما اگر حمل به واسطه شد این موضوع موضوع نیست. اگر گفتید الماء حار که که به واسطه نار یا تابش اشعه خورشید این حرارت عارضه بر ماء شد، دیگه این ماء موضوع نیست، چون به واسطه حمل شده از حرارت بر ماء. صاحب السفینه متحرکن، آیا صاحب السفینه یعنی اون ملوان، یعنی اون ناخدای کشتی، اون متحرک واقعا؟ عارض شدن تحرک بر این ملوان و ناخدای کشتی آیا با واسطه است یا بی واسطه؟ قطعا با واسطه حرکت سفینه. حرکت سفینه موجب حرکت این ملوان و ناخدای کشتی شده. مرحوم آخون می فرماید موضوع آن است که بحث در اون از عوارض ذاتی باشد، ای بلا واسطه تفل عروض. عرض ذاتی به نظر من چه عرضی است؟ ای بلا واسطه تفل عروض، اون عرضی است که بدون واسطه عارض بر موضوع شده باشد. بنابراین مبنای مرحوم آخوند و تعریف مرحوم آخوند در موضوع اینه که اون چه که محمول عارض شده بر او بدون واسطه یعنی عروضش عروض به ذات هست، این موضوعه. اما اگر چیزی رو موضوع قرار دادی به خیال و بعد محمول رو بر او عارض ساختی با واسطه، اون موضوع موضوع حقیقی و واقعی نیست. حقیقتا صاحب السفینه متحرک نیست. بنابراین باید دقت داشت که مرحوم آخوند موضوع را چه چیزی بیان می کند و چه چیزی رو عرض ذاتی می داند و چه چیزی رو عرض غریب می داند. حالا فرموده است که موضوع آن است که بحث در آن از عوارض ذاتی یعنی بدون واسطه در عروض عارض شده باشد، باید این نکته رو بیان کرد. مگر واسطه در عروض در مقابلش واسطه های دیگر هم هست. اینجاست که تقسیم کردن واسطه ها رو و فرمودن گاهی واسطه در عروض است، مثل صاحب السفینه متحرکن که تحرک عارض بر صاحب و ملوان و ناخدای کشتی شده، ولی این واسطه یعنی سفینه واسطه در عروض است. در واسطه در عروض گفتن محمول حقیقتاً بر موضوع حمل نشده است و سفینه واسطه در حمل متحرکون بر صاحب هست. صاحب السفینه متحرکون، واسطه در عروض تحرک بر صاحب، این واسطه سفینه است. در اینجا صاحب السفینه نمیتونه موضوع باشه با مبنای مرحوم آخوند. گاهی واسطه در ثبوت است، یعنی محمول حقیقتاً برای موضوع هست ولی به واسطه، مثل الماء و حارون، حرارت واقعاً مال این ماء شده اما به واسطه نار، یعنی حقیقتاً این آب گرمه. الان آب جوش رو مگه میتونی بگی واقعا داغ نیست؟ اگه داغ نیست بری رو سر خودت، یا ببین داغ یا داغ نیست؟ داغ دیگه، این آب داغه، میسوزانه، تاول میزنه به دست، اما این حرارتش به واسطه نار یا اشعه و تابش اشعه خورشید. ولی بالاخره در اینجا واسطه در کار، یک وقت واسطه واسطه در اثبات، یعنی نقش واسطه، نقش استدلال و برهان. العالم متغیرون و کل متغیرن حادثون فالعالم حادثون. این متغیرون حد وسطه، واسطه است. واسطه اثبات حدوث برای عالم در این قضیه متغیرون هست. اینجا در مقام ثبوت نیستی، در مقام اثبات و استدلالی. بنابراین واسطه گاهی واسطه در عروض است، گاهی واسطه واسطه در ثبوت است، و گاهی واسطه واسطه در اثبات است. اون چه که در بیان موضوع مرحوم آخوند فرمودن باید موضوع آن چیزی باشد که بحث در او از عوارض ذاتی او باشد، بدون این که واسطه در عروض در کار باشد. اگه واسطه در عروض در کار بود، در اونجا این موضوع حقیقتاً موضوع نیست. ملاحظه بفرمایید متن کتاب رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. حمد و ستایش خدای تبارک و تعالی رو و درود و سلام بر محمد و آل محمد، آل طاهرین و معصوم، و لعنت خدا بر اعداء اهل بیت عصمت و طهارت، همه اونها تا روز قیامت و بعد. و قد رتبته علی مقدمت و مقاصد و خاتمتن. چرا بعد و گفتم؟ ملاحظه کردید بعد و قبل از ظروفی است که حالات متعدد دارد. اولا دائم الاضافه است، لکن گاهی مضاف الیه اینها محذوف می شود و گاهی مذکور. در جایی هم که محذوف می شود، گاهی نبیان منبیاست این مضافون الیه، گاهی نسیان منسیا. همه این صور معرب به جز جایی که مضافون الیه محذوف و نبیان منبیاست. در اینجا مبنی بر ضمه. و بعدو ای و بعد الحمد و ثنا، فقد رتبته على مقدمت و مقاصد و خاتمه. بعد از حمد و ثنا، پس بدانید که مرتب ساختم این کفایت الاصول رو بر یک مقدمه و هشت مقصد و یک خاتمه. اما المقدمت ففی بیان امورن، اما مقدمه پس در بیان اموری است، که این امور یکی بیان موضوع علم و موضوع علم اصوله، یکی هم مسائل عمومی که مطرح میکنن. الاول ان موضوع کل علم و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه ای بلا واسطه فی العروض، هو نفس موضوعات مسائلهی، این هو نفسو هو خبر ان است. ان موضوع کل علم هو نفس موضوعات مسائله. موضوع هر علمی همان خود موضوعات مسائلش هست. اما میشه که بگید موضوع علم چیه از نظر مفهوم و مبنا؟ گرچه خارجن و مصداقن موضوع هر علمی همون موضوعات مسائلشه، اما مفهومن میشه تعریف کنید؟ میگه بله، و هو الذی، یعنی این موضوع میدونی چیه مفهومن؟ هو الذی، این موضوع اون چیزیست که بحث در اون از عوارض ذاتیش هست. میشه عوارض ذاتی و عرض ذاتی رو بیان کنی؟ بله، عوارض ذاتی یعنی اون عوارضی که هیچ واسطه‌ای در عروض نداشته است. زیدون انسانون، زیدون حیوان ناطق، اینجا هیچ واسطه‌ای در عروض نیست. بنابراین باید این مطلب رو توجه داشته باشید که اگر واسطه در عروض بود، در اونجا قطعا شما نمیتونید قائل به موضوع بشید. این مبنای مرحوم آخونده همونطوری که عرض کردیم. ان موضوع کل علم هو نفس موضوعات مسائلهی، موضوع هر علمی همون موضوعات مسائلش هست. عیناً و ما یتحد و معها خارجن، در خارج موضوعات مسائل همون موضوع علمه. و این کانه و این کان یغایرها مفهوما، وگرچه موضوع علم مغایر باشد مفهوما با موضوعات مسائل، نوع تغایرش هم تغایر الکلی و مصادیقه و طبیعی و افراده. شما کلی طبیعی، کلی منطقی و مصادیق و افراد انسان رو ملاحظه کنید، این کلیست. مصادیقش چیه؟ زید و عمرو بکر. آیا خارجن و عیناً انسان با اون زید فرق میکنه؟ انسان با عمرو فرق میکنه؟ انسان با بکر فرق میکنه؟ نه، فرق نمیکنه. اما مفهومن فرق میکنه. مفهوم انسان با مفهوم زید فرق میکنه، ولی مصداقن و خارجن یکسان است. موضوع هر علمی همون موضوعات مسائل عیناً و خارجن، ولو تغایر مفهومی داشته باشه، مثل تغایر کلی و مصادیق و کلی طبیعی و افراد خودش. من یک نکته هم عرض کنم و برای امروز که اولین روز از سال تحصیلی 89-90 در حوزه علمی قم هست، امروز کفایت میکنه بحث. با اون اینکه در بیان اجزای علوم که ما قائل شدیم بر اینکه اجزای علوم متشکل شده از موضوع و مسائل و مبادی، موضوع که اولین جزء علم اصوله اینجا بیان کردن، مسائل رو هم فردا توضیح خواهیم داد که مسائل چیست. میماند مبادی. مبادی دو قسمه، یکی مبادی تصوریه، یکی مبادی تصدیقیه. مبادی تصوریه، در مبادی تصوریه شما حدود موضوع و محمول رو مشخص میکنید. اما در مبادی تصدیقیه ادله اثبات محمول برای موضوع رو بیان میکنید. بنابراین در مبادی علم اصول هم حدود موضوع و محمول مورد بحث قرار میگیره و هم ادله اثبات محمول برای موضوع در قضایا و مسائل مهم علم اصول. امید است انشاءالله در این سال تحصیلی بتوانیم وظیفه خودمون رو به نحو احسن انجام بدیم و در این نظام مقدس جمهوری اسلامی وظیفه مهم خودمون رو ایفا کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.